مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سالن از مبحث
باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران 25 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. یکی از ویژگی هایی که بنده خودم شخصا به این ویژگی خیلی علاقمندم، حالا میدونم مثل نخ تسبیح میمونه نسبت به دانه های تسبیح در میان تمام ویژگی های دیگه در اخلاق اجتماعی، خصوصا همین ویژگی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجا بیان می‌فرماید. برای همسریابی، همکاریابی، همسایه‌یابی، نمی‌دونم، بالاخره برای تعیین شخصیت انسان‌ها که آیا شخصیت قابل تحملی دارن آدم با او زندگی بکنه یا نه، این ویژگی بسیار مهمه. بیش از همه ویژگی‌های دیگه یا اکثر ویژگی‌های دیگه‌ای که در خطبه حمام امیرالمومنین علی علیه السلام توضیح دادن، این ویژگی رو توضیح میدن. اون ویژگی خاص اینه، میفرماد نفسه منه فی عناء، نفس مؤمن از دست او رنج میبره و الناس منه فی راحه، و مردم در کنار او در آسایش و آرامش به سر میبرن. اتعب نفسه لآخرته، نفسش رو به خاطر آخرت به تعب میاندازد. و اراح الناس من نفسه، و مردم از دست او در آسایش هستند. وقتی که ایشون نفسش رو به خاطر آخرت به تعب میندازه، مردم از دست او در آسایشن. ما ها خیلی از اوقات ممکنه خودمون رو اذیت کنیم به خاطر رو در وایسی. امیرالمومنین میفرماد این نیست دا، شخصیت مؤمن اگه خودش رو اذیت میکنه به خاطر رو در وایسی نیست. اتعب نفسه لآخرته، به خاطر آخرت خودش رو اذیت میکنه. خیلی ها یه عمر تو درواسی زندگی میکنن، خیلی ها یه عمر توی زجر ترسیدن از دیگران زندگی میکنن، خیلی ها به خاطر اعتبار پیدا کردن خودشون رو مشقت میدن. دلائل متعدده که انسان ها خودشون رو و رفتار خودشون رو کنترل میکنن، احتیاط میکنن، اذیت میکنن خودشونو. امیرالمومنین میفرماد نه، این خودشو به خاطر آخرت اذیت میکنه، بعد مردم از دست او راحتن، در آسایشن. برگردم، کلیدی ترین نکته ای که در این ویژگی هست این استش که الناس من هو فی راحه، مردم رو اذیت نمی کنه. حالا چجوری میشه؟ چرا میگم این نخ تسبیح در میان بقیه فضائلی که در اخلاق اجتماعی قابل تصوره و حتی اخلاق فردی، مردم از دست و زبان انسان در امان باشن، خیالشون راحت باشه، با آدم راحت عمل بکنن، رفتار بکنن، نترسن از آدم، حساب نبرن از ما، مراعات نکنن ما رو. آقا مراعاتش کنیم تو رو خدا عصبانی میشه، الان کفرش در میاد. در مورد کسی اگه اطرافیانش بترسن از عصبانیت او، اون چی داره دیگه؟ در مورد کسی اگر دیگران از نیش زبان او بترسن، اون دیگه چی داره پیش خدا؟ چی رو میخواد بایسته به نماز؟ در مورد انتقام گرفتن کسی، گناهکارا و خطاکارا بترسن، اون دیگه چه حرفی برای خدا برای زدن داره؟ راحت باشن مردم. ما یه کاری میکنیم عمدن دیگران حساب دستشون بیاد. اون خاطره رو من خیلی تکرار میکنم توی عرائض خودم برای سروران خودم، که علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام صدا زد غلامش رو، سه مرتبه نیومد. بعد آقا رفتم در دید همین پشت نشسته. آقا فرمود خب مگه نمیشنیدی صدای منو؟ گفت چرا؟ آقا فرمود خب کارت داشتم میومدی کار انجام بدی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم. گفتم بعدن. ببینید چقدر این ویژگی کلیدیه. امام سجاد سجده شکر کرد، صدا زد خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جز به کسانی قرار ندادی که اطرافیانش ازش حساب ببرن. آدم باید اینجوری باشه. اگه پیغمبر اکرم اینجوری نبود منافقین انقدر پررو نمی شدن. اگر امیر المومنین اینجوری نبود همه که ضرب شست علی ابن ابی طالب رو می دونن. عرازل و اوباش مدینه که پخ بکنی می ترسن، تناب کشیدن علی رو دارن تو کوچه ها می کشن. خب آقا یا چیزی اخمی بکنی اینا ذره ترک می شن. یه بار در واقعی یک کسی خطایی که انجام داده بود علی ابن ابی طالب رو به مجازات رسوند. ایشون بلند شد تو مسجد فریاد زد لشکری بلند میشه بره علی رو دستگیر کنه بیاره. علی ابن ابی طالب بیرون شهر بود. خب اون جنایتی انجام داده بود در حق زیر دستای امیرالمومنین، اهانت‌هایی کرده بود، بعد دیگه به مجازات رسیده بود. حالا اونجا وقتی که صدا زد بلند شید برید، همه گردناشون رو تو بردن. اون وقت اونجا خطبه ای داره اون آقا که میگه چی میشه که تا نام علی میاد همتون زهره ترک میشید، در میرید و رنگتون میپره و دهانتون خشک میشه و وقتی که بحث علی پیش میاد چرا اینجوری میکنید؟ یکیشون بلند شد گفتش که خب اگه راست میگی خودت بیا مثلا. حالا نمیخوام اون بحثا رو مطرح بکنم. یعنی سخن خلیفه دوم این است که همه ضرب شست علی ابن ابی طالب رو میدونن، منتها انقدر اطمینان دارن این آقاست، میان تناب به گردنش میندازن میکشن. ولی ما باید حساب دست همه بدیم، در حالی که ما اونقدر هم دلیر نیستیم، اونقدر هم ضرب شست نداریم تا کسی ما رو اذیت نکنه. یه ویژگی خاصیه این ویژگی، مردم از دست و زبان ما خیالشون آسوده باشه. خب آقا پس چجوری دیگران روی کاری بکنیم که ما رو آزار ندن؟ به منطقهای دیگه، به روشهای دیگه. اینقدر مثلا در مورد امام سجاد علیه السلام اینجوری گفتن که یغزی حیاءن و یغزا من محابته، او از سر حیا چشمانش را فرو می افکند و حیای او هیبتی داشت که موجب می شد چشمهای دیگران هم فرو بیفتد در مقابل او. بعد تازه مؤمن یه ویژگی دیگه هم داره که خدا بهش عظمت میده و ابهت میده، دیگران خود به خود حساب میبرن ازش. من نرمترین انسانها رو دیدم که خیلی ازشون حساب میبرن، البته منافقین استثنان، انشالله خدا هم خجالت نمیکشن، ولی آدم های معمولی حساب میبرن ازشون. این حساب بردن نه سر اینه که اینا اخلاقشون بده، حساب همه رو باشن کف دستشون، زرنگی کردن، زود آدم ها رو مجازات کردن، زود با سوء زن برخورد کردن، از بس آدم های خوبی هن. خدا به یه شیوه دیگری ابهت میده. بعضی دیده تیزبازی در میارن، مچ میگیرن. پیامبر اینجوری نبود، مچ نمیگرفت. مثلا پیش پیامبر اکرم دروغ میگفتن، پیامبر میفهمد حالا مردم یه چیزی میگن، نمیم نه این دروغه، میگن اگه کلمه لا اله الا الله نبود که نه اولش داره، لا اولش داره، هیچ کلام میشد اینو گفت، هیچ کلامی پیغمبر در طول عمرش نگفت که لا اولش داشته باشه. آدم این همه نرم خوب باشه، این همه میدون بده به اطرافیانش. آقا امام زمان علیه السلام چنین فضایی رو ترسیم میکنه. تو تلویزیون یه تیکه ای رو میدم، برنامه توجه هم جلب شد، میگفتش بررسی میکرد، آزمایش ها با توی مستندی نشون میداد مربی هایی که خشن هستن و فحش میدن، عصبی مزاج هستن، میترسن متربیانش، مربی ورزشی رو میگفت، قهرمانان تیم ملی رو بسکتبال خصوصا کار کرده بود، مربیارم نشون میداد خشمشون رو کنار زمین. بعد اینا رو تست کرده بودن، آورده بودن مثلا دقت اینا رو بررسی کرده بودن، حالا اونجا گفتن این بسکتبالیست ها توپو بندازن، یه مربی برای اینا گذاشته بودن که این مربی وقتی که این نمینداخت فوش بهش میداد، بعد یکی دیگه میذاشتن این نرمتر میگفت، خیلی منطقی میگفت، خیلی مهربان میگفت. انواع و اقسام آزمایش ها انجام داده بودن، بعد میگفتش که مربی های خشن موجب افزایش دقت بسکتبالیست ها میشن و خطاشون کمتر میشه. بله بله، خب همینطوره. اون چهار تا فوش میدادن زودتر به نتیجه میرسه. وقت اون میگفت چی؟ اونا سنسور گذاشته بودن روی مغز اینا، اینکه فقط فوش بشنون، فقط رفتار اینا رو ببینن. این مستند جالبی بود که اصلا دقیق بررسی کنن. میگفت دقتش افزایش پیدا میکنه، ولی وقتی آروم بهش میگی نه، این جمع نمیشه، تمرکزش بالا نمیره. بعد آماری هم گرفته بود نشون میداد که اکثر مربیایی که تیم‌های بسکتبالشون موفق بوده، مربیاشون خشن بوده. من اینو میتونم بپذیرم. خب ولی این کارو نکن. ولی اطرافیانت اینجوری درست نکن. ولی این رفتار غیر انسانیه. شما می‌خوای فقط چی بکنی؟ یعنی نتیجه بگیری؟ رفته بودیم توی رستورانی، یه موسیقی ملایمی هم بود. گفتش که اشکال که نداره آجا. گفتم نه، اتفاقا روانشناسی الان اخیرا ثابت کرده که در گاوداری ها موسیقی پخش میکنن گاوها بیشتر میخورن. حالا شما غذا رو بیارید. گفت نه، میگم خاموش بکنن. خاموش کرد و گفتم نه، من چیزی نگفتم، من واقعا میلم کمه. شاید اون رو ما هم موثر شد دیگه، سگ پاولوف که ما رو شرطی میکنن و اینا، مقایسه اینجوری. گفتم من جسارت نمیخواستم بکنم به خودمون و شما. بالاخره خاموش کردم. حالا بعضی از اوقات آدم ها اینقدر نتیجه گران که روش یادشون میره. من تمدن غرب رو بخوام خلاصه بکنم، بدیهاشو، حق بدیهاش سر این میره که میخواد زودتر به نتیجه برسه. اینم قرآن فرموده خلق الانسان من عجل، انسان عجله داره برای به نتیجه رسیدن، باید این عجله خودش رو کنترل بکنه. حالا مثلا اسلام فرقش با تمدن غرب چیه؟ که تمدن غرب هم اگر روش کنه به اسلام میرسه و علامتاش هم هست، علامتاش هست، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. روش هایی رو دنبال خواهد کرد برای اداره حیات بشر به صورت جزئی و کلی که این روش ها دیر به نتیجه میرسونه اما سالم به نتیجه میرسونه. نتایج پایدار هستن، نتایج فراگیر هستن. تو علم اقتصاد شما نگاه بکنید، ربا چرا میاد؟ آدم میخواد زود به نتیجه برسه، بعد اخیرا خودشون فهمیدن که در دراز مدت خیلی صدمه میزنه، دنبال حذف ربا افتادن. بله، تفاوت روش اسلامی با روش غیر اسلامی اینه. روش اسلامی میگه تو باید تحملش رو داشته باشی دیر به نتیجه برسی. اگه تحمل نداشته باشی بخوای زود به نتیجه برسی، همه رو اذیت میکنی. پدر مادر بچه رو اذیت میکنن، معلم شاگرد رو اذیت میکنه. این یکی از دلایل اذیت کردن دیگران، تازه اذیت کردن معقول. یکی از دلایل خیلی زشت برای اذیت کردن دیگران اینه که آدم اصلا دیگران رو نمیبینه. خیلی عادت رفتاری بدیه آدم آدم ها رو نبینه. من خودم اینقدر این عیب رو دارم که علاقه مندم به این ویژگی. یه معلمی به ما یاد میداد دیدن دیگران رو، واقعا مهارت میخواد. خب شما حالتون خوبه؟ چیکار؟ کیا میری خونه؟ خونتون کجاست؟ اصلا ما عادت نداریم به همدیگه برسیم. به من چه؟ به جهنم دیر میرسه یا زود میرسه؟ اصلا ما عادت نداریم همدیگه رو ببینیم. وقت چیکار میکنی؟ تو این راه هر روز اذیت میشی. حالا چیکار باید بکنیم؟ بابا به شما چه ربطی؟ برو به کارت برس. گیر داده، گرفتار شده، نگران منه. اولیاء خدا اینجوری بودن. شاید من مثال بخوام تو این زمینه از کسی بزنم، از حضرت امام، از آقای بهجت. آقازاده آقای بهجت میگه که ما تصمیم گرفتیم تو خونه دیگه هر کسی مریض شد تو فامیل، تو آشناها، به آقا اطلاع ندیم. چون اصلا یه گرفتاری بود تا چند ماه پیگیری میکرد. میگفتیم آقا جون اون سردردش خوب شد، بعد دوباره چند وقت دیگه تا مناسبت میگفت یه وقت بر نگشته باشه آخه اینجور سردردها. میگفت تصمیم گرفته بودیم دیگه نگیم. ایشون خودش به بنده میفرموندن ما جوجه میخرید، ایشون خودش میفرمود که چرا برای این بچه های جوجه هایی نمیخرید، اینا سرگرم باشن بازی کنن، جوجه میخریدیم. بعد یه دفعه نصف شب میگفتش که میرفت تو حیات، میگفتیم که آخ کجا دارید میرید؟ میگفت اینا سرما نخورن، نگرشون داشتی گربه اینا رو نخوره. جوجه میشد یه مکافاتی دیگه برای ما. میگفت سه چهار مرتبه ایشون آقازاده‌اش میگفت سه چهار مرتبه دیگه گفت چرا برای بچه‌ها جوجه نمیگیری؟ گفتم نه اینا جوجه اصلا خوششون نمیاد. گفت میشه بچه‌ها جوجه دوست دارن، چرا جوجه نمیگیری؟ میگفت من مونده بودم چی بگم که آقا تو انقدر نگران اون جوجه ها میشی زندگی ما رو مختل میکنی. خاطرات عجیب غریب از آقای بهجت نقل میکرد تو این زمینه ها. ما چرا مردم از دستمون راحتی ندارن؟ برای اینکه نگاهشون نمی کنیم که آقا اینو بگم اذیت میشه، اینو بگم از آقای ابوترابی شلاقش میزده تا صبح، صبح میره ازش عذرخواهی میکنه میگه ببخشید شما رو من تا صبح بیدار نگه داشتم. و بعثیه تو چشمای آقای ابوترابی میدیده آقای ابوترابی داره راست میگه، بیچاره چاخان نمیکنه برای جذب او، بریم اینو بگیم کفش ببره. حالا ما رو که زده بذار مثلا روشو کم کنیم. خب چند 8 سال زندگی کردن باش. یا حضرت امام به گونه دیگری مراعات حال اطرافیان خیلی عجیب و غریبه. شما اگه بدونید در اولیاء خدا چقدر این شدیده، اصلا نزدیک اولیاء خدا نمیشید. میگه آقا من بیام با 1000 تا مشکلات و گرفتاری و اینا، اصلا یه بابی میشه برای شما از نگرانی باب باز خواهم کرد، نگران خود من باشید. هیچی از گل نازکتر نباید به اولیاء خدا گفت. این فراز رو خیلی بهش دقت کنید. بذارید یک بار دیگه بخونم. نفسه منه فی عناء، خودشو اذیت میکنه. بارها دوستان من اینو عرض کردم، تو فرهنگ غرب، تو آموزش پرورش ما، تو کار تعلیم تربیتی ما، توی تلویزیون، اصلا چنین مقوله‌ای وجود خارجی نداره که آدم رو آموزش بدن که ببین خودتو اذیت کن، باید جلوی خودت وایسی، باید حرفای خودتو نشنوی. الان دوستان من از شما صریحا میپرسم و صمیمانه، هر کدوم از شما باید یه برنامه‌ای داشته باشید، بگید با کدوم دوست داشتنیاتون دارید به خاطر خدا مبارزه میکنید، علیهش بزنید. الان کدومشو داری میزنی؟ چرا من یه سوال بپرسم همه لیست بلند بالایی دارن که جواب بدن. کدوم دوست داشتنی ها داری که بهش نرسیدی، آرزو داری که بهش برسی؟ آقا یک فهرست مناجاتی بزرگی همه دارن، همه به خاطر اینکه مشرک همه را به کیش خود پندارد. خودمو دارم میگم، ولی حالا بهش بگو که کدوم دوست داشتنی ها داری که داری باش مبارزه میکنی، خدا این محبت رو در تو قرار داده بعد میگه باش مبارزه کن. بهت نمیده میگه راضی باش، بهت میده میگه دست نزن. یه اصلا برنامه زندگی آدم باید باشه. شما اگه به ذهنتون برسه فیلمی هست که یه هم چیزی رو به آدم نشون بده، تمام فیلم ها میدونید چرا تو فیلم ها این چیزا نیست؟ چون مبنای درام خرابه. خیلی ها تصور کردن درام یعنی کش و قوس، یعنی داستان قصه یعنی کش و قوس. کش و قوس یعنی چی؟ چجوری شکل میگیره؟ یه کسی یه چیزی رو دوست داره، میخواد بهش برسه، موانع داره، مبارزه میکنه، داستان شکل میگیره. و من دارم علیه داستان، علیه ساختار داستان حرف میزنم، معلومه حرفم نمیگیره. البته ساختار داستان حفظ میشه ها با همین شرایط، اونطور آدم ها سطحی نگاه میکنن. نفسه منه فی عناء، جان او از دست او در رنج، و ناسه منه فی راحه. آزاده آقای بهجت به بنده میفرمودن که ابوی بنده اکثرا نشسته میخوابیدن. من این یه دفعه یاد کلام خود ایشون افتادم که ازشون پرسیده بودن چیکار کنیم خواب به ما غلبه نکنه، ایشون فرمودن نشسته بخوابید. اینطور گوشم کنار هم دیگه برای شما مونتاژ کردم الان گفتم. عکس هم گرفته بود از پدرشون که تو کهولت سن آقا جون دراز بکش راحت بخواب بخواب راحت چیکار میکنن اینا؟ حالا ما نمیخوایم تو مرتاض بازی و اینا بندازیم خودمون ها، طبیعتا تعادل باید حداقل بنای اینو داشته باشیم تو اون جایی که خودمون هم قطعی میدونیم اینجا باید این کارو بکنیم. اتعب نفسه لآخرته، به خاطر آخرت خودشو در رنج میندازه، اصلا هم نمیخواد 2000 منت بذاری سر خدا یا معنویت خیلی زیادی داشته باشید. حساب کاکا برادر، اینجا یه راحتی میذاری کنار، 1 میلیارد برابر اون دنیا میخوری. 1 میلیارد البته خیلی کمه. بعضیا میگن آقا تو چرا میگی 1 میلیارد؟ 10 برابره، هر ثوابی 10 برابر. بنده خدا هر ثوابی 10 برابر برای جاودان عمر، نه برای 70 سال عمر. اونجا که نمیخوای 70 سال زندگی کنی که، لذا 1 میلیارد خیلی بیشتر میشه. اصلا هم حس و حال عرفانی به خودت نگی خدایا من به خاطر تو، نه چی به خاطر من. روز اول به شهدا هم اینو میفرمان، جون میدی جون بهت میدن، حساب کاکا برادر، من همه رو باید حساب میکنم. پس عاشقی چه میشود؟ عاشقی چیزی نمیشود جز شرمندگی. ابا عبدالله الحسین هم لحظه آخر صورتشو باشه رو خاک مناجات میکرد. عاشقی گفتم برای اینکه دوست داشته باشی، یعنی هیچ وقت بهت نمیدن. در اوج عاشقی هر نفسی که برای خدا بزنی مینویسن برات و همش هم روز قیامت حساب میکنم بهت میدن. نه خدایا اینو دیگه نده، اینو من خالصا به خاطر تو دیگه سرمو نه دست و پام اینا خوردش کال نده. بیگی برو ببینیم بابا، همه رو خدا تجارت حساب میکنه، دقیق هم حساب میکنه. اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. خدایا بر توفیقات کسانی که دیگران از دست و زبان و عمل اونها در آسایشن بیفزای. چنین آدم، حالا یه دعای خیلی خودخواهانه، چنین آدم هایی رو در اطراف ما زیاد بگردان که ما همیشه راحت باشیم دیگه، همسر ما، بچه ما، بابای ما، همه اطراف ما اینجوری باشن. خدایا ما رو هم جزو اینجور آدم ها قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.